اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. عرض سلام و ارادت داریم خدمت اساتید محترم، محققان و دانشپژوهان ارجمند. از خداوند متعال میخوایم که در این فرصت کوتاهی که در خدمتون هستیم یک اجمالی از موضوع مورد نظر رو عرض کنم، چارچوبی از بحث رو تقدیم حضورتون کنم و در بین بحث بعضی از مسئله ها یا حوزه های ضروری برای پژوهش در این عرصه رو هم معرفی خواهم کرد. همونطوری که روال مباحث مدرسه ها هست، بنابر این نیست که به صورت تعلیمی مباحث به صورت جزئی و ریز به ریز دنبال بشه، بلکه ارائه طرحواره موضوع و نشان دادن ابعاد مسئله برای پژوهش و مطالعه بیشتره. سیر بحثی رو که برای این موضوع انتخاب کردم بیشتر رو کردش همین معرفی عمومی و تأکید بر محورها و نقطه های اساسی است. عنوان بحث ما بررسی مسئله شناخت خداوند در جریان یا رویکرد وحی بنیاده. همونطوری که مستحضرید این جریان و رویکرد در بستر تاریخی تفکر اسلامی به اسامی و عناوین مختلفی از اونها یاد شده. مثلا در سنت اهل سنت بیشتر از اینها با عنوان اهل حدیث یا حنابله یا بعدها سلفیه ذکر شده، یعنی جریان وحی بنیاد گره خورده با تفکر اهل حدیث، نوعی سلفیگری در حوزه باور و اندیشه دینی، و برای خودش هم یک تحول و سیری داره که کم و بیش هم میدانه. توی زمینه مطالعات پراکنده‌ای صورت گرفته و اطلاعات نسبتاً خوبی ما امروز از این جریان در بین اهل سنت داریم. معمولاً به سه دوره کلی این جریان رو در بین اهل سنت تقسیم میکنن. یک جریان ما قبل از احمد حنبل هست که گاه از اونها تعبیر میشه به حشویه از اهل حدیث، جریانی افراطی کاملا صورتگرا، لفظگرا به یک تعبیر باید بگیم در حوزه معارف دینی، و تا حدود زیادی عقل‌ستیز. پس از احمد حنبل و شخصیت دیگر معاصر او بر بهاری، این فکر دچار نوعی تحول شد، به تعبیری تصحیح شد، یک حرکت اصلاحی در میان جریان اهل حدیث رخ داد و به نوعی تلاش کردند اون نوع سطحی اندیشی رو در بین اهل حدیث اصلاح کنند و شکلی از عقل‌گرایی رو وارد تفکر اهل حدیث کنند. این جریان ادامه پیدا کرد با صرف نظر از نهضت‌های مانند اشعری‌گری، ماتریدی‌گری یا طحاوی‌گری که اینها از جریان اهل حدیث جدا شدند و خودشون برای خودشون یه مکتب جدا ایجاد کردند. دوره سوم تفکر وحی بنیاد در بین اهل سنت با ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی رقم می‌خوره که اساساً این نظریه یک بار به صورت کلی بازاندیشی میشه، مؤلفه‌هاش تبیین دوباره میشه و به یک معنا شاید برای اولین بار تفکر نسب و نیاد اهل سنت دارای یک طرح کلی، یک تئوری عام در حوزه فکر و اندیشه دینی میشه. خود اون یه داستانی داره، من در یک جایی، البته خیلی مختصر، شاید در یک یا دو جلسه گفتم، احتمالا روی سایت ها دوستان میتونن صوتش رو پیدا کنن و در اونجا منابعی معرفی کردیم، احیانا انگاره های اینها رو به صورت کلی بیان کردیم. اما بحث امروز ما در باب کلام امامیه و نوع نگرش این جریان در حوزه امامیه، اون هم به خصوص در موضوع شناخت خداوند. خب اساساً ما مطالعات علمیمون، کارهای تاریخی که در یا جریان شناسی که در طول دهه‌های گذشته انجام شده، حجم کمی متوجه این جریان وحی بنیاد شیعی است. غالباً نگاه ما در طول صده‌های گذشته یا نگاه کلام محور عقلانی است یا نگاه فیلسوفانه و فلسفه اندیشانه است به حوزه معرفت دینی. این بخش از سنت معرفتی شیعه و امامیه تقریبا در طول صده‌های گذشته یا بگیم به فراموشی سپرده شده یا دست کم به حاشیه رفت، به طوری که از بسیاری از متخصصان هم شما حتی نام این افراد رو بخواید بشناسید، آثار اینها رو دنبال کنید، تقریبا اطلاعی در اختیار دوستان نیست. حدود 25 سال قبل، حالا من سابقه تاریخی پژوهشی خودم رو عرض کنم بعد وارد موضوع بشم، مقاله‌ای من نوشتم تحت عنوان عقل‌گرایی و نسل‌گرایی در کلام اسلامی که در شماره‌های نخستین نقد و نظر چاپ شده. حالا دوستان بخوان یک تصویر کلی از کل جریان نسل‌گرایی در کنار عقل‌گرایی هم در شیعه و سنی پیدا کنند، اون مقاله یک درآمد اولیه است برای آشنایی به این جریان. در سالهای بعد، خب من در اونجا از این جریان با عنوان نسل‌گرایی یاد کردم در مقابل عقل‌گرایی. به تدریج توی پژوهش‌هایی که انجام دادیم با کمک دوستان، با تحلیل دقیق‌تر جریان‌های فکری امامیه، از یک واژه دیگری استفاده کردیم که به گمان اون واژه دقیق‌تر است، به اون تعبیر محدث متکلمان یا جریان حدیثی کلامی امامیه، که این بحث در اون مقاله کلام امامیه ریشه‌ها و رویش‌ها اجمالی از اون، طرحی از اون بیان شده. نشون دادیم که در کلام امامیه در دوره نخستین ما با سه جریان مواجهیم. جریانی که کاملا نگاه کلامی داره، در نقطه مقابل جریان حدیثگرا یا محدثان ما هستند، و در میانه این دو جریان ما یک جریان فعال و پویایی داریم در صده‌های نخستین و به تدریج رو به افول میره در صده‌های اخیر، که نام او رو محدث متکلمان گذاشتیم و گفتیم اینها هم از محدثان به معنای محدثان صرف و هم از متکلمان جدا هستند. در این حوزه هم پژوهش‌هایی رو دوستان ما انجام دادن که الان به صورت مقاله در دسترس هست، چاپ شده اینجا و اونجا، هم معرفی شخصیت‌های برجسته محدث متکلمان دوران نخستینه، هم گاهی اوقات پرداخته شده به ایده ها و دیدگاه های اونها در حوزه های مختلف کلامی. کتابی هم در حال نشر داریم که بازتاب می دهد این اندیشه رو از دوران نخستین عصر حضور تا آستانه مدرسه اصفهان. این پژوهش ها پژوهش های نخستین در این باب هستند و هنوز جای بسیاری داره اگر عزیزانمون در اینجا یا کسانی که این بحث رو میشنوند علاقمند باشند در این حوزه کار کنند. به نظرم حوزه ها و مسئله ها و منابع نایافته فراوانی ما داریم که نیازمند بازخوانی و تحلیل و در واقع بازاندیشی دوباره است. به یک تعبیر این جریان که در نقطه آغاز در مدرسه کوفه بسیار پردرخشش ظاهر میشه، بعد در مدرسه قم با محوریت خاندان اشعری یک شکوفایی و اوجی پیدا میکنه، از بعد از مدرسه بغداد دچار افول میشه و شخصیت های مانند ابن شهرآشوب یا قطب الدین راوندی و دیگران سردمدار این اندیشه هستند تا دوران مدرسه اصفهان. تقریبا این جریان در نقطه حضیض یا افول است و در مدرسه اصفهان یک بار دیگه با شخصیت های نامداری که از اونها یاد خواهم کرد این جریان محدث متکلمان دوباره بیدار شده. بعد از مدرسه اصفهان تا حدود یک سده یک پایش و پویشی در بین این جریان هست. در طول دو سده گذشته تقریبا باید بگیم این رویکرد معرفتی و کلامی از بین رفته یا کاملا به حاشیه است. برای اینکه یه مقداری نزدیکتر وارد بشیم و این جریان رو بشناسیم، من از سه شخصیت در سه دوره تاریخی یاد میکنم که با محوریت این سه شخصیت بحثم رو جلو میبرم. ارجاع میدم بعضی از موارد و متن‌هاشون رو هم میخونم، ولی بی تردید در این فرصت کوتاه امکان پرداختن به ابعاد این جریان نیست. از دوران نخستین این جریان شخصیتی مانند مرحوم کلینی رو ما داریم. مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی طرحی رو در میاندازه، دیدگاه‌های خودش رو به نحوی ارائه میکنه که کاملا گویای چارچوب و رویکرد محدث متکلمانه. حالا من متاسفانه نتوانستم این جلد یک کافی رو هم سرچ کنم بیارم، نمیدونم چه مشکلی بود. حالا اگر دوستان بتونن از کتابخونه یا اینجا باشد اون مقدمه رو من یک قسمتیش رو بخونم، شاید برای خیلی از دوستان این عبارت مرحوم کلینی جالب و شنیدنی باشه. مرحوم کلینی با کتاب کافی یک منظومه الهیاتی وحی بنیاد رو پایه‌گذاری میکنه که شاید در نوع خودش بی‌نظیر باشد در کل تاریخ تفکر امامیه. نه پیش از او ما چنین منظومه ای رو از سوی محدث متکلمان داریم و نه پس از او تا دوران معاصر کسی بر روی دست او توانست یک دستگاه الهیاتی وحی بنیادی رو ارائه کنه. کسانی هم که پس از او در دوران متأخر امثال مرحوم فیض کاشانی، علامه مجلسی و دیگران آمدن، تقریبا تقلیدی از کار کلینی رو در آثارشون داشتن. این کار به گمان من یک کار بی نظیر در طول تاریخ تفکر شیعه است و نشان می دهد که یک تفکر وحی بنیاد، یک اندیشه و رویکرد حدیثی کلامی چگونه به صحنه معارف بنیادین دین نگاه می کنه، که حالا بعد تطبیقش در حوزه شناخت خدا خواهم گفت. از دوران میانه شخصیت سید ابن طاووس رو معرفی میکنیم، بازمانده جریان محدث متکلمان در مدرسه هله است. در کنار جریان پرتوان کلام عقلی امامیه که بر محور دو شخصیت بزرگ خواجه طوسی و ابن میسم بهرانی شکل گرفت و پس از او علامه هلی و شاگردان او این راه رو ادامه دادند، در عرض او شاهد ظهور و بروز محدث متکلمان هستیم، اون کسانی که الهیات رو به صورت وحی بنیاد دنبال میکنند. مرحوم سید ابن طاووس از جهاتی قابل دقته، البته محدث متکلمان هله منحصر در سید ابن طاووس نیستند. کسان دیگری را هم میشه نام برد که شاید یکی از مهمترین اونها صاحب کتاب مختصر البصائر حسن ابن سلیمان هلی است و صاحب کتاب المختصر و بقیه آثاری که اخیراً هم با تصحیح خوب اینها منتشر شد. سید ابن طاووس یک شخصیت نوع نمونه جریان حدیثی کلامی ماست، کسی که معتقد است، چون که شاخصهاش رو خواهم گفت، میتوان بر بنیاد وحی، بر محور کتاب و سنت، یک نظام الهیاتی کاملی رو عرضه کرد که نه از حوزه عقل بیرون میفته و عقل رو زیر پا میگذاره و نه چنان در عقل و معقولات غرق میشه که حقایق و هدایت‌های دین رو فروگذار کنه. کتاب معروف سید ابن طاووس به نام کشف المحجه لثمرة المحجه اثری است که در اونجا سید ابن طاووس نظریه خودش رو به اختصار اما به صراحت و روشنی بیان میکنه. کتاب کشف المحجه همطور که دوستان میدانند وصیت‌نامه اعتقادی سید ابن طاووسه. خودش هم در مقدمه میگه این کاری که من در این کتاب کردم در طول تاریخ بی‌نظیره، حداقل در بین علمای شیعه. گذشتگان من وقتی نصیحت و موعظه و وصیتی میکردند، وصیت به فروع میکردند و من چون دیدم عرصه دینورزی، عرصه باورهای دینی چنان آشفته است که ممکن است ذریه من و یا فرزندان معنوی من دچار انحراف بشن، من وصیتم رو بر محور اعتقادات و مبانی الهیاتی عرضه میکنم. و از اونجا شروع میکنه خطاب به فرزندش سید محمد، فرزند بزرگش، و در واقع دائم میگه همه اون کسانی که این سخن من رو میشنون یک وصیت اعتقادی میکنه، که این بخش به خصوص در بخش اول این کتاب کشف المحجه که به دو ترجمه هم به زبان فارسی ترجمه شده، دست کم من دو ترجمه رو میشناسم، این نظریه الهیاتی وحی بنیاد و عرضه میکنه. از دوران متأخر بهترین شخصیتی که میتوانیم این نظریه رو در آثارش پیدا کنیم شیخور را عاملی است. شیخور در کتاب اثبات الهدات، البته شیخور در رسائل خودش فراوان به اجزای این نظریه پرداخته و تلاش کرده در چند رساله مهم نشان بده که این بنیادی که در اینجا ریخته کاملا قابل تطبیق به عرصه‌های مختلف کلام و دین پژوهی است. در کتاب اثبات الهدات که به منظور اثبات نبوت پیامبر و امامت ائمه از طریق معجزات و نصوص، مقدمه رو ایشون قرار میده و در اون مقدمه نسبتاً مفصلش نظریه خودش، روی کرده وحی بنیاد خودش رو در قالب چند محور مهم ارائه میکنه. حتما دوستان رو توصیه میکنم این سه کتاب رو با همین نگاه، با همین تأمل ببینند. حالا من مباحثی که عرض کردم به سرعت، این رو باید در این آثار جستجو کرد و دید که آیا این تحلیل، این تبیین از نظریه وحی بنیاد در الهیات درست است یا خیر. خب در کنار البته شیخ العاملی، ما باید از مرحوم علامه مجلسی هم یاد کنیم. شاید بعضی از عبارتهای مرحوم مجلسی را میخونم تا نشان بدم که ایشان هم مانند هم عصر خودش شیخ العاملی کاملا در این چارچوب میاندیشه. یک خطای بزرگ معمولا در مطالعات تاریخی ما رخ میده که هر کسی که سهمی به کتاب و سنت میده، ارجاعی به منابع دینی و وحیانی میده، بلافاصله متهم به اخباریگری میشه. این رو باید از همون آغاز توی این نوع مطالعات گوش زد کرد و نشان داد که اساساً مفهوم اخباریگری هیچ ارتباطی با حوزه الهیات نداره. نمیگم بی تأثیره، نمیگم رویکردهای اخباریان رو در حوزه الهیات نمیشه نشون داد، اما این تصور که مفهوم اخباریگری یک مفهومی است که میتوان طبقا نعل به نعل در حوزه بحث‌های الهیاتی تطبیق کرد، این هم یه خطایی است که در جای خودش نیازمند به یک بحث جدی است. میدانیم که اخباریگری در اصطلاح رائج و معروف به حوزه احکام مربوط است اولا، و به حوزه فهم از منابع دینی مربوط است، به خصوص در اموری مانند ظواهر کتاب یا بحث اجماع و امثال اینها، ظن و یقین و اینهاست که بحث‌های روش‌شناسی است. اما اگر کسی بخواد مقایسه کنه و مثلا سنت اخباریان رو به گونه تحلیل کنه، ممکنه بتواند مشابهت‌هایی بین اخباریان و این جریانی که ما رو محدث متکلمان نام می‌گذاریم پیدا کنه. من ابتدا شاخص‌های اصلی جریان محدث متکلمان رو عرض می‌کنم، اونچنان که خودم از مجموعه آثار اونها فهمیدم. بعد در ضمن خواهم گفت که اینها در مسئله مانند شناخت خدا که اساساً یک بحث عقلانی است و نمیتوان با استناد متون دینی او رو دریافت، نشون میدم که اونا چگونه میاندیشند و بحث خداشناسی رو با مبانی وحی بنیاد چگونه توجیه میکنند. رویکرد محدث متکلمان به گمانم چهار اصل کلی رو دست کم در درون خودش جا میده و اینها اصولی هستند که نه من استیاد کردم، بلکه اگر فرصت شد عبارتها رو میخونم. به صراحت این تعابیر در آثار خود این گروه وجود داره. نکته اول، محور اول این است که معتقدند که همه عناصر هدایت، همه مراحل دستیابی به معرفت حقیقی در سیره و سنت معصومان وجود داره. حالا خواهم گفت که اونها به روشنی بین مواردی که کاملا بنیادی و عقلانی است و مواردی که تعبدی است و منحصرا باید به وحی مراجعه کرد تفکیک میکنه. محدث متکلمان اصرار دارند که اصول عقلانی رو باید از عقل گرفت. شناخت خدا و اصول شناخت خداوند حتما برگرفته از عقل است. اما در این حال معتقدند کسی که مسیر سیره و سنت معصومان رو دنبال میکنه، وحی رو محور و مدار شناخت خودش قرار میده، از ابتدای معرفت که شناخت خداوند اثبات ثانه هست تا تفاصیل معاد رو میتواند با پای وحی طی کنه و این نکته به هیچ روی منافاتی با عقل گرایی و استفاده از حجت‌های بیرونی نداره، بلکه از دیدگاه اونها کسی که از این مسیر میاد بهتر از دیگران به راه عقل و عقلانیت میره و روش‌های عقلانی بهتر در درون نصوص دینی نهفته شده. این نکته رو تأکید کنم. ببینید، یک محدث متکلم هرگز در آثار خودش تلاش اولیش این است که چیزی از خودش بر حوزه معرفت وحیانی نیفزاید. آثار اینها از آغاز که شروع میکنن تا پایان آیات و روایات. حتی در جایی که محدث متکلم ما شروع میکنه با بیان خودش، با قلم خودش میخواد سخن بگه، اصرار داره که واژه های او، تعبیر ها و جمله های او کاملا برگرفته از کتاب و سنت باشه. دوستان کتاب اعتقادات شیخ صدوق و همینطور کتاب دیگر او به نام الهدایه رو ببینن. در این مؤسسه امام هادی این دو کتاب تحقیق جدید شده. کاری که این دوستان و محققان انجام دادن این است که کلمه به کلمه این کتاب ها رو، یعنی یک رساله حدود 15 صفحه رو به 500 صفحه افزایش دادن. کار این دوستان این است که در زیر تک تک واژه های این کتاب ها زیرش متن‌ها و آدرس روایات رو آوردن، هر دو کتاب، هم اعتقادات و هم کتاب الهدایه، دوستان ببینن، حتما در کتابخانه اینجا هست. کسی که به این نکته نگاه، حال ما قبلا میگفتیم بعد که این دوستان کار کردن ارجاع میدی، تقریبا میشه گفت شیخ صدوق در این دو کتاب هیچ کلمه ای از خودش، هیچ جمله معنادار و مفهومداری رو از خودش اضافه نکرده، هر چه گفته از درون متن استخراج کرده و با تعمد عنایت داره که همون واژه رو به کار ببره. چرا؟ چون عرض کردم بنابر اصل اول نگرش محدث متکلمان، الهیات وحی بنیاد، همه اون چیزی که قرار است انسان بیاموزد و مدارج کمال رو طی کنه در درون سیره و سنت وجود داره و قرآن بازگوی این حقیقت. وقتی مرحوم کلینی کتاب کافی رو می نویسه، کتاب رو با کتاب العقل و الجهل آغاز می کنه. تعبیر مرحوم کلینی خیلی جالب است. ایشون میگه من کتاب عقل رو آغاز کتابم قرار دادم، برای که عقل اون چیزی است که علیه المدار، هو قطب الرحا و علیه المدار. محور این آسیاب، مدار اندیشه ورزی، مدار علم و معرفت عقله. اما همیشون وقتی میخواد عقل را توصیف کنه، احکام عقل رو بگه، باز روایت نقل میکنه. یعنی سراسر کتاب العقل والجل یک جمله از خود مرحوم کلینی وجود نداره، همش روایته. چرا؟ چون نگاه این روی کرده الهیاتی این است که همه اون چیزی را که در باب عقل باید گفت و باید شنید توسط معصومان گفته شده. چه بهتر که ما به همونجا مراجعه کنیم و اندیشه ورزی و عقل گرایی رو از اونجا بیاموزیم، نه تعبدن بلکه با محور عقل. این اصل اول. اصل دوم، از نگاه محدث متکلمان، الهیات وحی بنیاد، عقل اساس، محور و پایه شناخت خداوند متعال. به صراحت گفته میشه که اگر کسی بخواد از غیر طریق عقل خدا را بشناسد، مستلزم دور. این در عبارات مرحوم علامه مجلسی هست. اصلا شیخ العاملی در همین مقدمه که حالا آورده بودم بخونم، قطعا نمیرسم، به صراحت در بند اول اشاره میکنه که اگر کسی معرفت خداوند را از غیر طریق عقل بخواد دنبال کنه، مستلزم دور. در این حالی که محدث متکلمان ما معتقد به عقل هستند و عقل رو پای قرار میدند، اما معتقدند که متکلمان و فیلسوفان به تبع دو خطای بزرگ رو در حوزه عقل اندیشی الهیاتی انجام دادند. اشکال اول این است که با وارد کردن واژه ها، اصطلاحات و قواعد بیگانه از معرفت عقلی و فطری، راه شناخت خدا رو دچار دستانداز کرد. اون مسیر ساده و صاف و کاملا بدور از ابهامی که عقل میتواند برای شناخت خدا طی کنه، وقتی وارد عرصه کلام میشه، این دچار آسیب میشه. این رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه به زیبایی با صراحت و دقت بیان میکنه. میگه فرزندم محمد، مشکل ما از این معتزله هست، اینا ما رو به این پیش و خم انداختن. بعد خودش مثال میزنه، میگه کار اینها در باب خداشناسی، کار این متکلمان، وقتی این معتزله، منظورش به تبع متکلمان ما هم هست. در همین جاست که سید ابن طاووس میگه اینها کاری کردن که حتی در بین بزرگان ما، اسم میاره، بین شیخ مفید و سید مرتضی تا 95 اختلاف کلامی و اعتقادی وجود داره بین استاد و شاگرد. میگه این چه راهی است که استاد و شاگرد در یک حوزه معرفتی، در یک جریان، این همه با هم دیگه اختلاف دارن. مشکل از کجاست؟ مشکل این است که متکلم ها، من دارم گزارش میدم که اسم من متهم نکنم، اینجا فعلا من بر کرسی الهیات و بنیاد به دستور هست استاد حاجی طالقانی نشستم و اینجا من الان تو الهیات فیلسوفانه بودم یه چیزایی دیگه میگفتم. از دیدگاه الهیات وحی بنیاد، معتزلیان پایه‌گذاران این انحراف بزرگ در تاریخ تفکر ما هستن. اینو به صراحت میگم. سید ابن طاووس داره عبارتی که در آغاز فرصت نمی کنم اصول کافیست، خیلی عبارت زیباست. مرحوم کلینی در مقدمه از کسی یاد میکنن، یکی از اخوان و دوستان یاد میکنن که نامه‌ای به ایشون نوشته و در اون نامه از وضعیت روزگار گله میکنه که چه اتفاقی افتاده. اون کسی که به ایشون نامه نوشته، که قسمتی از این نامه رو مرحوم کلینی در اینجا آوردن، خود او تعبیری دارد از وضع روزگار و مرحوم کلینی هم در تأیید او تأکیدی دارد بر همین وضعیت. باز دوستان دعوت میکنم عین این لحن در کتاب سید ابن طاووس هست، همین لحن در عبارت شیخ العاملی و علامه مجلسی هست. یعنی محدث متکلم ما در عصر غیبت، از آغاز عصر غیبت تا دوران مجلسی، تصویرش از واقعه فکر و اندیشه اینه که ما دوچار این مشکلی. مشکل اول همین است. معتزلیان شروع کردند به جای اینکه ما رو به عقل برگردونن، معقولات ساختند. این رو من عرض کنم. به صراحت سید ابن طاووس میگه، شیخ العاملی تأکید میکنه و علامه مجلسی میگن ما به هیچ وجه نه با کلام خوانی مخالفیم و نه تأمل و تعقل در این قواعد رو حرام میدانیم. اما همه اینا میگن سید ابن طاووس، من عمری را در این راه گذروندم، همه این حرفا رو بلدم. مرحوم مجلسی در مقدمه کتاب بهار، من دوستان ارجاع میدم، در کتاب مقدمه بهار میگه من عنفوان جوانیم در همین مسیر گذشته، من این علوم خوندم اما به یه جایی رسیدم که این فهمیدم که این مسیر، میگه اهل زمان ما اتفاقا همینا رو میپسندن. حال تعابیر رو یه موقعی دوست، از اهل زمان ما همین حرفاست، حرفای متکلمان و فلاسفه است، ولی من به این نقطه رسیدم که این راه راه ثواب نیست، ما رو به نتیجه نمیرسونه. چرا؟ چون متکلم ما آمده دست‌انداز برای معرفت خدا درست کرده. تعبیر سید ابن طاووس این است که میگه کاری که متکلمان با ما میکنن، کار اون کسی است که میاد توی شهر فریاد میزنه، میگه من یک معرفتی میخوام به شما بدم به نام نار. کسی نار میشناسه؟ مثلا همین تعجب میکنه، یعنی این چیز خیلی عجیب غریبیه، چی کار باید بکنیم؟ باید با هم دیگه بریم سر قله کوه، این راه رو میکشونه مردم رو اون بالا، سنگ چخماقی پیدا میکنه، میزنه به هم، یه آتشی رو، موقعی که آتش در میاد این ناره. یا ما هر روز ما تو خانمون تو تنورمون خودمون نار داشتیم. با واژه سازی، اصطلاح سازی، قاعده سازی، شناخت خدا دچار مشکل میشه. این اشکال اول. اشکال دومی که در آثار محدث متکلمان هست این است که متکلمان، حالا وقتی میگن متکلمان دیگه شما بحث فلاسفه رو به طریق اولا باید گفت، اونا درگیریشون با همین متکلمان خود امامیه است و معتزلیان دیگه، حالا خواسته فیلسوفان. اشکالشون اینه که میگن آقا متکلمان بار اضافی بر دوش الهیات ما گذاشتن، ادعاهایی کردند. ما نمیگیم اون ادعاها ناسوابه، اما این مدعیات بار سنگینی بر دوش انسان میگذاره. شما مجبورید برای اثبات این مدعا راههایی رو برید که شما رو از کار اصلی باز میداره. معرفت خدا رو به طریق، به تعبیر اینا میگن، میگه به طرق مبعده تبدیل میکنه. یکی از موارد، من چند مورد مثال دارم برای این مورد، یه مورد رو شیخ العاملی در همین کتاب در اثبات الهدات میزنه، میگه متکلمان آمدن در مسئله بعثت نبی یا در مسئله نسب امام بحث ضرورت رو مطرح کرد. ما بگیم بعث نبی واجب است، برای اینکه اثبات کنیم وجوب بعثت نبی رو، حالا یا وجوب نصب امام رو، رفتیم دنبال ادله عقلی، مقدمات درست کنیم، قواعد بیاریم. ایشون میگه ما اصلا نیازی به وجوب بعث نبی نداریم، بگید حسن بعث نبی. به صرف حسن بعث نبی کافیه. شما وقتی یک مدعای فراتر، یک بار سنگین الهیاتی فزونتری رو بر دوش شما میگذارید، این معناش این است که ما در آغاز این راه باید تمام این توش و توان اون بگذاریم، هیچ نیازی نیست. پس ویژگی دوم و محور دوم روی کرده الهیات وحی بنیاد این است که ما برای رسیدن به معارف دینی، به خصوص معارفی مانند خداشناسی، تأکید میکنم در امور مانند شناخت خدا، ابزارها و وسائل، روشهای کاملا فطری و روشن در اختیار داریم، به هیچ روی نیازمند به این قواعد و پیچ‌وتاب‌های معرفتی و روش شناختی نیستیم. این نکته دوم. نکته سوم، اصل سوم این است که اساس معارف دین در مفصلات از علوم و معارفه. این نکته خیلی خیلی به نظرم مهمه در این دیدگاه. و حالا که راه‌های دیگر، راه‌های کلامی، راه‌های عقل‌گرایی مصطلح اونقدر ما رو در مقدمات باز می‌دارند که ما از مفصلات معارف که اصل سعادت، اصل هدایت در اونجاست، وامی‌مونیم. انبیای الهی آمدن معارف عالیه توحید رو ما معرفی کنند. متکلمان در قدم اول در اثبات ثانی و اثبات واجب اونچنان ما رو درگیر میکنن که وقتی میرسیم تازه میخوایم توحید حقیقی رو بشناسیم، صفات الهی رو بشناسیم، نظام افعال خداوند رو در عالم بدانیم، جای خودمون رو تو نظام عالم پیدا کنیم، خسته و کوفته ایم. خب مستحضر دیگه، در دستگاه عقلگرا تمام تکیه بر این است که خدا رو میخوایم اثبات کنیم. چه طریقی؟ طریق مثلا فرض کنید حدوث و قدم یا واجب ممکن. خب مبادی داره دیگه، برای اثبات حدوث عالم 5 راه داریم، برای کبراش 3 جور باید راه طی کنیم. نه آقا حدوث و قدم ملاک خوبی نیستن، بریم وجوب امکان. نه آقا وجوب امکان خوب نیست، برهان صدیقی، خود وجود رو بذار محور. کسی که آمده آموزه توحید رو از دین بیاموزه اونقدر درگیر این اصطلاحات و مقدمات میشه، بعد میگیم خب بسیار خوب، این که گفتید عقلی است، قرار است هدایت از کجا اتفاق بیفته؟ میگن اونا دیگه مفصلات نسبت به اونام یقینی ممکن نیست، امور ظنیه، فعلا آقا بگذارید اینم واگذار کنید به خدا. اصطلاحی دارن متکلمان و عقلگرایان ما که میگن آقا شما در حوزه مبادی اساسی دین با عقل برید، با برهان پیدا کنید. میگیم خب حالا پیدا کردیم، بقیه چی؟ اون معارف و حقایقی که قرآن آمده پرده برداره چیه؟ میگن اونها چون امور ظنی هست، قرآن که قطعی و صدور از ظنی و دلال است، روایات که هم قطعی و ظنی و صدور هم ظنی و دلال است. خب اینا پس هیچ، تمامی روایات آیات هم همون که فقط در باب اصل توحید گفته، اصل خداشناسی گفته، آقا بقیهش کار نداشته باش. مباحث انسانشناسی، جهانشناسی، نظام افعال الهی که سراسر آیات و روایاته، میگه خب چه کار بکنیم؟ میگه نه، اموریست که اعتقاد به اونها واجب نیست، شما اقل الواجب رو در اعتقادات باطی کنیم. خب چه کنیم؟ همجوری نیت کلی کنید، بگید ما معتقدیم به ما فی الواقع، هرچه حقیقت است ما همون رو باور داریم. روز قیامت هم که شد ازتون پرسیدن اعتقادتون در این مورد چیست، بگید ما به اعتقاد به علم اجمالی، به اعتقاد اجمالی همه اینا رو چیه؟ تصدیق کردیم. خب از دیدگاه الهیات وحی بنیاد این دو تا اشکال اصلی داره. اشکال اولش این است که در شناخت خدا در همون مبادی راه انبیا رو نرفتیم. اشکال مهمترش این است که معارف انبیا رو دور نگه داشتیم،
از حوزه معارف دین، چنانکه الان همینطوره. چون یه متکلم، یه فیلسوف از ابتدا ای تا انتهای کلام فلسفه بره، اصلا نیاز نداره کتاب کافی رو برداره ببین امام صادق علیه السلام چی گفته. یه پیش‌فرض داره، امام صادق علیه السلام یا حکم عقل رو گفته که من خودم بلدم، برهان برش اقامه کرده. اگر غیر از اصول گفته که زنیه، به درد نمیخوره، به ما که یقین نمیرسه. یه برهان زوحدین ما در اینجا داریم که راحت میشه کتاب کافی و بهار و قرآن و گذاشت کنار، یه متکلم شیعه عرشبتی کاملا متخصص بود و حالا که در الهیات وحی بنیاد اعتقادش بر این است که تا شما به این مراجعه نکنید، به این معارف وحیانی تمسک نکنید، به معرفت نمیرسید. انبیای خدا اگر نیامده بودند ما راه سعادت و فلاح رو نداشتیم. اصلا اون معارف حقیقی و بنیادی اصله. ما یه اجمالی از مسئله انسان، یه اجمالی از مسئله جهان، یه اجمالی از مسئله توحید رو. و اما نکته چهارم این است که از دیدگاه نظریه وحی بنیاد، علم و یقین از طریق اخبار و آیات کاملا حاصل میشه. ما میتوانیم با مراجعه به کتاب و سنت، با فهم معارف دین و اخذ این علوم از ثقلین، اون چرا که در معرفت دینی و معرفت الهی لازم داریم این رو به دست بیاریم، بیابیم. شما اگه مراجعه کنید در همه کتاب‌هایی که من مثال زدم و امثال اینها، به صراحت میگن کسب یقین در معارف تفصیلی، نه اجمالی، نه فقط اصول بنیادین، کسب معارف تفصیلی که از دیدگاه اونها غیر از چند اصل کلی عقلی است، مثل اثبات ثانه، تمام اینها از کتاب و سنت ممکن است. دور که لازم نمیاد هیچ، بلکه ما میتوانیم با تمسک به این آیات و روایات به اطمینان و یقینی برسیم که برای معرفت کافیه. سریع میگم و درست به عکسشه. اصلا مرحوم شیخ الرعاملی در عنوان بحث میارن، مرحوم مجلسی در مطاوی بهار حداقل در 10 جا ایشون به این نکته اشاره و تصریح، اون مقداری که من دیدم تصریح کردن، که کسب یقین و اطمینان در حوزه معارف الهیاتی از طریق اخبار و کتاب و سنت ممکنه. و جالب این است بسیاری از اموری که ما گمان میکنیم در نظامهای عقلگرا که اینها دیگه کار وحی نیست، گویا اینها رو ما باید با عقل مستقل جلو ببریم و مستقل از انبیا میتونیم برسیم، در اینجا وقتی محدث متکلمان ما میرسن اول ادعا میکنن که از طریق اخبار سمعیه، ادله سمعیه کاملا اینها ممکن است و کسب اینها کاملا جایز است، و در نقطه دوم ثابت میکنن که نه تنها جایز است بلکه بهترین روش و بهترین شیوه برای دستیابی به این معارف به حساب میاد. من یک ارجاع کوتاهی بدم به مرحوم مجلسی در کتاب توحید بهار که دوستان بدانند، هم آشنا بشند با رویکردهای کسانی مانند مجلسی و هم بدانند که بعضی از این تعبیرهایی که ما گاه در باب محدثانمون میکنیم تا چه اندازه دور از واقعیته. ایشون وقتی به کتاب توحید میرسن در جلد 3 عرشبت که بهار الانوار، حالا خود دوستان مراجعه کنن اگه من نتونستم پیدا، بله بله، در جلد 2 ایشون در فصلی رو که در باب توحید باز میکنن شروع میکنن روایات رو در ابتدای امر میارن. پس از او وارد ادله میشن. تعبیرشون اینه، عرض شود که بله، فعمل براهی، میخوام یه نمونه عرض کنم که تصویرمون نسبت به محدث متکلمان تغییر کنه. چون یه تصویری داریم که اینا که خب مثلا فرض کنید حالا فلسفه و کلام و اینا که نمیدونستن، زارن مثلا استعدادش هم نداشتن، گفتن خب یه اخبار خیلی چیز مثلا راحت‌تری دیگه، روایت میخونیم و مینویسیم و ثوابش هم میبریم. من در مواضع مختلف کتاب بهار و همطور آثار دیگر مرحوم مجلسی کسی مراجعه کنه، عمق دقت ایشون، توجهات علمی ایشون رو میتونه بیابه. فقط غیر از این حال که الان ارجاع میدم، در کتاب العقل بهار و همینطور در مرآت العقول در زیل روایات عقل مرحوم مجلسی یک بیانی دارند که ناظر است به بیانی که صدر المتألهین در شرح همین کتاب کافی داره. خب مرحوم علامه طباطبایی هم یه محاکمه کردن بین شرح ملا صدرا و شرح مجلسی، یه مقداری هم به نظر من تند رفتن، یعنی اهانت میکنن تقریبا مجلسی که شما کارت این نیست، مثلا بحثا که حرفای شما نیست، شما مثلا برید. من در یه جایی به تفصیل این بحث رو مطرح کردم، به نشان دادم که تحلیل و برداشت مجلسی از اقوال در باب عقل به مراتب دقیق‌تر از برداشت ملا صدراست از عقل، و داوری مرحوم آی طباطبایی داوری دقیقی نیست در اینجا، و از همون بیان کافی شما بدانید مرحوم مجلسی چقدر توی آرا تسلط داره. حالا تو بحث توحید عرض کنن، ایشون بعد از که روایات رو ذکر میکنن میگن فعمل براهین، یک به یک براهین رو ذکر میکنن. به نظرم کاملترین ادله فلسفی کلامی بر توحید تو این عبارت مرحوم مجلسی است. ایشون 7 برهان بر توحید از دید گاه فیلسوفان استخراج میکنن، که اولش انه لما ثبت کون الوجود عین حقیقت الواجب فلو تعدد لکان امتیاز کل منهما، 3 تقریر فلسفی و کلامی از برهان تمانع در اینجا ایشون ذکر میکنن، تا میرسن به عرض شود که دلیل ششم، بعد میگن السابع. یعنی پس ببینید ایشون کاملا مسلطن و روش‌های کلامی و فلسفی رو می‌شناسن. دقیقاً بر اساس اصطلاح فلاسفه نظریه توحید رو اثبات می‌کنن و بیان می‌کنن. بعد می‌فهمون اصابه الادله السمعیه. سوال این است که ما برای اثبات توحید می‌توانیم از روایت از دلیل سمعی استفاده کنیم یا نه؟ ایشون و الادله السمعیه من الكتاب و السنه و هی اکثر من ان تخصا و قد مر بعضها ولا محذوره فی التمسک بالادله السمعیه فی باب توحید. شو برای اثبات توحید می توانید به ادله سمعیه تمسک کنید و هاذه هی المعتمد علیها عندي. ما اون حرفا رو بلدم، اون ادله رو میدونم، اما از دیدگاه من در بحث توحید معتمد اصلی این ادله و بسط الکلام فی تلک الادله و ما سباها من مالم نشر الیها موکون لامزان. و جالب اینه ایشون بعد از که میگن ادله سمعی به من ذکر میکنم، در ذیل اون روایت هشام که از امام صادق نقل میکنه که از روایات مشکل و معضله روایات ماست، 3 تا احتمال و 3 تا تبیین ایشون کردن، تبیین های دقیق در واقع مینیاتوری. ولی من دوستانی که حال فلسفه و کلام میدونن دعوت میکنم که این 3 تا تقریر و تبیین ایشون از روایت ببینن، ببینید چند ساعت وقت میخواد. تا بفهمیم ایشون از این روایت چه نکاتی رو استخراج کردن و چه نکات دقیقی رو در روایت گوشزد میکنن. عرضم چی بود؟ عرضمی بود که در مبنای نظریه محدث متکلمان، دانش کلام، دانش فلسفه، همه اینها بی اعتبار نیست. البته در جایی هم که بی اعتبار است، بی اعتبارش رو اثبات میکنه، اما معتقد است راه برای رسیدن به معارفی نیست. حاصل بحث این است که نظریه وحی بنیاد خداشناسی محدث متکلمان اعتقادش بر این است. 3-4 تا نکته اساسی توش. 1، شناخت خدا مبتنی بر عقل است و راهی غیر از عقل نیست. اما این عقل نه آنگونه است که متکلمان یا فیلسوفان تعریف میکنن. عقل راهی روشن از سوی خدا برای انسان گذاشته شده و انسان میتواند از طریق عقل رو برسه. 2، این راه عقلی روشن توسط انبیا و ائمه اطهار تبیین شده. ما بهترین راه‌های استدلال بر وجود خداوند رو در وحی می‌بینیم. چرا؟ چون انبیا کار اولشون دعوت به خداست. اگر اونها برای دعوت به خدا آمدن، حتما عقل و شر رو هم به سوی معرفت خدا کشوندن. پس بنابراین در این جهت نظریه وحی بنیاد معتقد است که از طریق وحی میتوان راه عقل رو پیدا کرد. پس عرض کردیم درست است که عقلی است، درست است که فطری است، اما این عقل و فطرت در برنامه هدایتی انبیا هست. اگه در برنامه هدایتی انبیا هست، همون طوری که در احکام بهترین را آوردن، در ادله عقلی هم بهترین را آوردن. چه نیازی است که انسان راه و روشی رو که انبیای الهی در تاریخ انسان به خدا فراخوندن رها کنیم، بریم سراغ روش هایی که دچار مشکله. و ویژگی سوم خداشناسی وحی بنیاد این است: در معرفت خدا اون چه مهم است، اون چه اصل است، اون چه انبیای الهی آمدند، مفصلات از معارفه، جزئیات و بلندای معارف قرار است تبیین بشه، ولا اثبات سانه و اثبات اصل علم و قدرت که کاری نیست. اینکه من اثبات کنم امامت امیرالمومنین رو، خصوصا مازا، اگه قرار است من به یه تعبیری میگفتم ما هممون در حوزه اثبات امامت امیرالمومنین میکنیم، اما بعضی از ما دنبال معارف عمر بن خطاب میریم. تو اثبات امامت امیرالمومنین میکنیم. اون موقعی که قرار است حرف امیرالمومنین باشه، نهج البلاغه نیست، خطب و مناظرات امام رضا علیه السلام نیست، یه حرفایی رو میریم دنبالش که معلوم نیست سرش به کجا برمیگرده. ایمان امیرالمومنینه. خواهی نظریه میگه آه شما درسته، اثبات سانه باید کرد، اثبات صفات الهی باید کرد، تازه این روش هاش هم در خود سیره معصومان هست. حالا اثبات کردیم، خدا رو اثبات کردیم، خدایی که من نمیدانم این خدا در عالم چگونه اثر میگذاره، این رابطه بین این خدا و من چگونه است؟ مگر کسی تا قضا و قدر و مشیت و بدا و امر بین امرین و هدایت و ضلالت و توفیق و خذلان رو ندونه، میتواند بگه من خداشناسی انبیای الهی رو بلدم؟ اون خدایی که وقتی اسمش میاد اولیای خدا میلرزند، در مقابل او خضوع و خشوع میکنند، او از تو دل این الهیات عقل محور در میاد؟ اینا میگن اینطور نیست. اگر قرار است ما معرفت توحیدی داشته باشیم، اگر قرار است به خداشناسی به معنای حقیقی کلمه برسیم، باید بریم مفصلات معارف رو پیدا کنیم. و از دیدگاه آیون این مفصلات عقاید کاملا از طریق کتاب و سنت قابل تأمینه. پس بنابراین اگر یک نظریه خداشناسی وحی بنیاد شروع میکنه از مبادی عقل، مبادی علم، معرفت شناسی، تا معرفت الله، تا توحید، تا معاد رو با کتاب و سنت طی میکنه، نباید یک کسی از بیرون وایسه بگه پس بنابراین شما قائل به دورید، یعنی شما باید تعبد کنید به عرض شود که اثبات سانه. تعبدی نیست، در اونجا تنبیهات عقلی است، در اونجا تذکرات به فطرت. همین دستگاه وحیانی در گام دوم بعد از که خدا را شناخت و صفات الهی را نشان داد، وارد مفصلات معارف میشه و اون حقایق بلند رو ارائه میکنه. عرضم این حال در مجموع با ارجاعاتی که دادم، دوستان رو دعوت میکنم یک بار دیگه بدون این پیشداوری ها و پیش انگاره هایی که ما معمولا توی این فضاهای امروز وجود داره، یک بار دیگه ما لازم است میراث محدث متکلمانمون رو در باب کل الهیات شیعی و از جمله بحث خداشناسی دنبال کنیم تا دستگاه اینها رو، حالا از دید خودشون، ما نمیخوام بگیم هرچی گفتنم درست گفتن، از دید خودشون اونچنان که اون رو منسجم میدانند و معتقدند میتوانند اون رو تبیین سازوار بکنند، اون رو بشناسیم. ما به ذهنمون برسه داشته ها و دستاورد های این جریان از محدث متکلمان که از عصر ائمه علیهم السلام هستند و تا دوره های اخیر حضور دارند قابل مطالعه است. اگر همه اونها قابل پذیرش نباشد، بخش زیادی از نکات اونها امروز در الهیات نوینی که اگر کسی میخواد متناسب با عصر مطرح کنه، حتما باید از اون الهیات و اون رویکرد استفاده کنه. والحمد لله رب العالمین.